خوشبختانه امامتگاه های بومگردی با تاسیسشون کمی از این زیرساخت ها رو لبان کردن. یعنی زمانی که میشه دلیلی اتفاق افتاد و خب ما اصلا نمیتونستیم رزروی رو برای تقاضایی که بسیار گسترده وجود داشت انجام بدیم، یعنی هیچ هتلی برای وجود نداشت.
بله.
بسیار سرمایه گذاران خارجی حالا اومدن که سرمایه گذاری کنن، شرکت های بزرگ مثل ایزی جت وارد ایران شدن، اما خوشبختانه ما با توان بومی و ملی و مردمی خودمون تونستیم این یک مورد از کمبود ظرفیت اقامتگاه رو با تاسیس وایفای اقامتی حالا کمی اون رو رفعش کنیم. به چه صورت؟ یعنی که ما در بستر بافت قدیم شهر اون حالا تسل تاریخ و هویت تاریخی شهرمون که حالا در کنارش مطمئنن ما آداب و رسوم و گویش میراث فرهنگی هنرهای بومی رو حفظ کردیم، علاوه بر این تونستیم ظرفیت اقامتیمون رو بالا ببریم.
بسیار خوب. من میخواستم یه سوال محتوایی از شما بپرسم. در ذهن من و شاید خیلی از شنونده هامون هم این سوال پیش آمده باشه. میخوام ببینم که شما از منظر یک فعال گردشگری به این موضوع چطور نگاه میکنید. ببینید، بیاین فکر کنیم که مثلا در یک محلی که جاذبه گردشگری بسیار هم داره و کم کم صنعت در واقع گردشگری اونجا داره رونق پیدا میکنه و مردم به سمت و سوی اقامتگاه های بومی دارن میل میکنن، یک نفر این کار رو انجام داده و این پروژه خیلی خوب جواب داده، صرفه اقتصادی زیادی داشته و حالا بقیه هم فکر میکنن که میتونن این کار رو انجام بدن. خب؟
بله.
تا اینجا درسته؟
بله.
اون کسی که قرار هستش که به صورت خودخواسته این کار رو انجام بده و مثلا خانه خودش رو یا اون محلی که داره رو تبدیل کنه به یک اقامتگاه بومگردی، از کجا یاد میگیری که چطور مثلا با یه مسافر باید برخورد کنه، اقتضائات توریست خارجی رو چطور درک کرده، کجا آموزش دیده و آیا محل چالش نبوده این عدم تفاهم و عدم گفتگو؟
درسته. ببینید، من نکته رو عرض میکنم که حالا ممکنه برخی از دوستان از من گلایه کنن، ولی ببینید درسته وجود اقامتگاه‌های بومگردی و تأسیسشون بسیار زیاد برای توسعه صنعت گردشگری ایران مثمر ثمر بوده، اما نمیتونیم کتمان کنیم که متاسفانه در حال حاضر برای بسیاری از اقامتگاه‌های بومگردی در ایران داره یک نسخه پیچیده میشه. یعنی اینکه ببینید، ما برای یک بیماری سرماخوردگی هم میتونیم ده ها نسخه متفاوت داشته باشیم.
میخواید بگید که هر محلی اقتضائات فرهنگی خودش رو داره.
ببینید، متاسفانه یک نگاه کورکورانه و یک رشد بسیار یعنی ناگهانی اقامتگاه بومگردی داشتن که اینجا به صورت فاحش نبود آموزش، فقدان نیروی انسانی آموزش دیده شده و بقیه مسائل داره دیده میشه. ببینید، ما اقامتگاه بومگردی رو من اشاره کردم که بسیار تأسیسشون مثمر ثمر بوده، اما بسیاری از این اقامتگاه بومگردی در اقلیم‌های خاص خودشون هستن. ببینید، چون اقلیم بنا به جرمی سردی خودش، معماری خاص خودش رو داره.
بله.
لباس خاص خودش، غذای خاص خودش، گویش خاص خودش و هنرهای بومی و میراث صنایع دستی خودش رو داره. اما متاسفانه ما میبینیم که مثلا اقامتگاه بومگردی در بعضی از بافت‌ها و منطقه‌هایی که قرار گرفتن که دارن از دکور و صنایع دستی استفاده میکنن که اصلا مختص اون نقطه نیستش و این نشون میده که دوستانی که وارد این کار شدن هنوز نیاز به آموزش دارن. یعنی اون روابط ابتدایی و استانداردهای اقامتگاه بومگردی متاسفانه در کل اقامتگاه‌ها رعایت نشده. مثلا ما خوشبختانه حالا یکی از مشکلات که راهنمایان تو برای تورهای ورودی داشتن این بود که گردشگر زمانی که وارد ایران میشد با این واژه کباب وارد ایران میشد و با همون واژه ایران رو ترک میکرد، یعنی هیچ تنوع غذایی وجود نداشت. البته ما منوهای قشنگی داریم، خیلی از رستوران ها منوهای رنگارنگی دارن، اما خیلی وقتا اون غذاها در دسترس نیستش و وجود نداره. با وجود اقامتگاهی بومگردی ما خوشحال بودیم که خب هیچ تنوع غذایی محلی برای مخصوصا گردشگران داخلی و بیشتر برای گردشگران خارجی به وجود اومد، اما متاسفانه توی همین مورد هم مثلا گروههای تورهای ورودی 15 نفره تا 30 نفره متاسفانه توی تعداد بسیار محدودی از اقامتگاه بومگردی به خاطر نبود آموزش ارائه خدمات یا ندونستن حالا اون سواد گردشگری، حالا هرچند در اون حد متاسفانه تغییر خوبی اتفاق نیفتاد و این هم به صورتی که باید انجام نپذیرفت.
کاملا مشخصه که لازمه که یه سری زیرساخت‌های فکری و همینطور ساختاری که به نظر من فکری خیلی مهمتر هست ایجاد بشه. خانم یسنا فرمانی، بحث شما خیلی بحث جذابی بود و من فکر میکنم که شاید بد نباشه اگر که شما دعوت ما رو بپذیرید، تشریف بیارید توی برنامه گفتگوی جدی رو در رو داشته باشه. متشکرم از این بحث خوبی که مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم که بهترین آرزوس در این روزگاران. شاد باشید و بدرود. خدا نگهدارتون.
خدا
در بخش پیش رو یک تحفه تاریخی رو برای شما به ارمغان خواهیم آورد.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ و برنامه جاذبه. تخت سلیمان جایی پر از رازهای جالب و باور نکردنی، زادگاه سحرآمیز زرتشت، مجموعه تاریخی که در این برنامه میخوایم از اون برای شما صحبت کنیم. بقایای این مجموعه باستانی بر روی جبهه از سنگ در 48 کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب و در بین انبوهی از آثار طبیعی مانند دریاچه ها، آب گرم ها و آثار مصنوعی مانند قبرهای کهن و بناهای تاریخی محصور شده. مادها، اشکانیان، ساسانیان و مغولها در دوره‌های مختلف در این منطقه زندگی می‌کردند. قلعه تاریخی تخت سلیمان که از دوران ساسانیان به جا مونده، بخش‌های مختلفی مثل آتشکده آذرگشسب، آتشکده شاهی و جنگاوران، ایوان خسرو، معبد آناهیتا، آتشگاه‌های کوچک و دروازه‌ها و دیوارهای مستحکمی داره و از مهمترین آثار تاریخی جهان به شمار میره. از عامل معروفیت این مجموعه تاریخی میتونیم به وجود یکی از آتشکده‌های مشهور ساسانی اشاره کنیم که محل تاجگذاری پادشاهان این سلسله هم بوده. تخت سلیمان علاوه بر بناهایی که ذکر کردیم، شامل موزه هدایا، کوه زندان و دژ بلقیس هم هست که هر کدوم هزاران راز رو در دل خودشون جای دادن. کوه زندان به عنوان یک جاذبه سحرآمیز به شکلی مخروطی و میان تهی هست که در 3 کیلومتری غرب تخت سلیمان واقع شده. علت جذاب بودن این کوه به دلیل وجود بقایای معبد مقدسی هست که مربوط به هزاره اول قبل از میلاد هست. نخستین صحنه‌ای که در روبرو شدن با این مجموعه بی‌نظیر چشم رو خیره می‌کنه، حصار عظیم دوره ساسانی هست که با ظاهری تدافعی به طول تقریباً 120 کیلومتر و عرض حدوداً 80 متر به شکل بیضی تمام مجموعه و دریاچه مقدس رو احاطه کرده. هسته اصلی دیوارها از لاشه سنگ و ملات ساروج هست و پوشش بیرونی حصار رو سنگ‌های بزرگ حجاری شده زینت می‌بخشه. این حصار 13 متر ارتفاع داشته و سالم‌ترین قسمت باقی مانده اون در جبهه غربی و جنوب غربی هست که به تازگی مرمت شده. حصار مربوطه دارای 38 برج به صورت قوس در جبهه بیرونی بوده و دارای 2 دروازه هم هست. در قسمت جنوبی قلعه دریاچه زیبایی به شکل بیضی نامنظم و پرآب وجود داره که از ویژگی‌های این دریاچه این هست که هیچ وقت آب سرریز نمیشه و اگر جلوی جریان آب رو هم باز کنن از حجم آب کاسته نمیشه که این ویژگی این دریاچه رو بسیار اسرارآمیز میکنه. آتشکده ی آذرگشسب در ضلع شمالی دریاچه واقع شده که دارای نمای چهارتاقی است که درون آن محراب آتش قرار گرفته و راهروهای مخصوصی برای مراسم عبادی اطراف اون رو فرا گرفتن. در ضلع شمال غربی ایوان بلند و با شکوه ساسانی معروف ایوان خسرو که از آجر قرمز و ملات ساروج ساخته شده واقع شده. استفاده از سنگ‌های تراشدار و آجرهای بزرگ در ساخت این بنای تاریخی و بودن دریاچه عجیب و همیشه جوشانی به عمق 112 متر در وسط این مجموعه تخت سلیمان رو بسیار جذاب و خاص کرده. بعد از به ثبت رسیدن مجموعه ساسانی تخت سلیمان به عنوان چهارمین اثر ایرانی در فهرست جهانی از سوی سازمان یونسکو در سال 2003، تلاش‌های جهت آشکار شدن رازهای سر به مهر این مجموعه آغاز شده که هنوز هم ادامه داره. این اثر در تاریخ 29 آذر 1316 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. تا جاذبه دیگر بدرود.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده جاذبه از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید. برخی از پیامک های دوستان رو خدمت شما خواهم خوند. آقای سید علی ذوالفقاری از همدان که از شنوندگان خوب و طناز رادیو فرهنگ هستند، هم نکته‌ای رو اشاره کردن که البته پر بیراه هم نیست و حالا حداقل تجربه شخصی خودم که این گونه است. گفتن که فهمید بومگردی از قضا بنده عمده پست هایی که در صفحه شخصی در فضای مجازی ارائه میکنم با محوریت بومگردی و بازخورد های مثبتی هم تا به الان دریافت کردم. از چالش های اقامتگاه ها میشه به وجود عنکبوت ها اشاره کرد که درست هم میگن گاهی برخی خانه هایی که مخصوص بومگردی هستن شاید از لحاظ نظافت و تمیزی آن چیزی که لازم هست نباشن یا رسیدگی به تمامی صورت نگیره. حالا جالب هست که همین هم گاهی وقتا تبدیل به یک نوعی از جاذبه میشه. متشکرم از شنونده خوبمون آقای ذوالفقاری که همیشه با ما همراه هستند. خانم زنگنه هم برامون پیامک فرستادن و نوشتن که من به گردشگاه های بومگردی بسیاری سفر کردم و خب ظاهرن از اونجاها لذت هم بردن و طرفدار بافت سنتی و آرامش و فضای محلی بومی هستن که در این مناطق وجود داره. دوست دیگری آقای حسنزاده از شیراز برای ما گفتن که ما به شاه رستم رفتیم، روستایی در استان فارس به طرف قادرآباد، بسیار خوش آب و هوا و مردمان خونگرم و بسیار جاذبه های دیدنی در دوران نسبتاً دور. به محل اشاره کردید، موضوع ما کمی ریستر بود مبنی بر اینکه آیا تجربه اقامت در یک خانه محلی به عنوان در واقع خانه بومگردی رو داشتید یا نه. متشکرم که به هر روی با ما همراه بودید. دوست دیگری هم از آقای امیر فلاح از روستای زیاران برام پیامک فرستادند. البته که گفتن که من از معرفی روستای زیاران در اون بخش معرفی روستا بسیار لذت بردم. خیلی متشکرم از شما. گفتم که چقدر جالب ما در مورد روستای زیاران صحبت کردیم در بخشی از برنامه، یکی از اهالی برای ما پیامک فرستاد. به هر روی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. شما شنوندگان محترم برنامه زنده جاذبه همچنان هم میتونید با ما در ارتباط باشید تا حوالی 15 دقیقه پیش رو با دو شماره تلفن 2024-85 و 2020-588-20 یا شماره پیامک 3558 و از تجربه های در واقع اقامت در اقامتگاه های بومگردی برای ما سخن بگید. در بخش دوم گفتگو با آقای اکبر رضوانیان هستیم، ایشان نایب رئیس جامعه بومگردی کشور هستند. درود دوباره بر شما آقای رضوانیان و خوش آمدید.
منم مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار خوب آقای رضوانیان، ما در گفتگو با میهمان دیگرمون و همینطور بخشی از پیامک هایی که شنوندگانمون فرستادن موضوع مهمی رو مطرح کردن. بحث بر سر این هستش که فارغ از گسترش فضاهای ساختاری در موضوع بومگردی، به نظر میرسه که تلاش بیوقفهی باید صورت بگیره در آموزش محتوایی در موضوع بومگردی. میدونید به نظر میرسه که خیلی خیلی محل چالش هست و ما رشد کمی داشتیم، ولی اینکه چقدر رشد کیفی داریم و این رشد کیفی در گروه چه آموزش هایی است ظاهرا خیلی محل توجهه.
نه دقیقا درست میفرمایید. بله، مسئله ای که دغدغه جدی هم جامعه بومگردی هست، هم در واقع تمام دوستانی که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن، برش یک سیلابس این موارد آموزشی هم آماده شده و قرار هستش که هرچه زودتر این داستان اجرایی بشود. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که هر فردی که وارد یک بحثی می‌شود، پیش از آن که بحث مجوز و پیگیری بقیه قضایا صورت بگیره، طبیعتاً باید بحث‌های مواد آموزشیش باید صورت بگیره. یکم ما توی ساختارهای اجرایی توی مسئله توی سیستم دولتی بین اهم و فعل اهم بودن کدام یک تا الان چیز مسائلی داشتیم که حالا نمیخوام الان اصلا هر وقت فرصت اینجوری هم پیش میاد توپ رو تو میدون یک بخش دیگه ای بندازم، اما واقعیتش الان به این تفاهم رسیده شده آقا فردی که میخواد بیاد مجوز بومگردی بگیره باید طبیعتا با یک مبانی آشنایی داشته باشه و این مبانی رو باید بگذرونه، یعنی در واقع بتواند در جریان قرار بگیره که اصلا چیه احیای فضا، احیای قضا، نمیدونم مهمان نوازی که قرار
خب چه کسی باید او رو در این جریان قرار بده؟ مثلا یک جزبه آموزشی رو چه کسی باید منتشر کنه؟
همین عرض میکنم، طبیعتا در واقع هم جزوه های آموزشیش در حال آماده شدن هستش و قرار بر این هستش که از سال آینده، از ماهای آغازین سال آینده به این دوره های آموزشی شروع بشود و اونهایی یا هم که این دوره ها رو نگذروندن رو هم، یعنی و دارای مجوز هستن رو هم در بر بگیره تا این خلاهایی که ما تو این قصه داریم رو برطرف بکنیم. و طبیعتا همه این قصه های محمد احتیاج به یک فضای آرامی رو داره که آدم به توانه که فضای آرامی همه این کارها رو انجام بدهد. من تو بخش اول صحبت ها ما عرض کردم واقعا بچه ها توی عرصه بومگردی سال خیلی خوبی رو سپری نکردند و همین الان هم در روزهای پایانیش و این هم نمیخوام توی هر جای صحبتم به این مسئله اشاره بکنم، ولی واقعا این مسائل تأثیر داره. یعنی یک بار شما توی یک فضای آرام اقتصادی، توی یک فضای آرام اجتماعی، روحی و اصلا شغلی، یعنی در واقع در این کار رو انجام میدهی، میتوانی به همه چیز فکر بکنی، طبیعتا بحث آموزش، بحث های مختلف درجه بندی، کیفی بخشی، همه این قصه ها رو یکی یکی پیش میبری. همه این مواردی رو که شما به درستی و شنوندگان عزیز بهش اشاره میکنن مواردی بوده که ما در سال گذشته جلساتش گذاشته شده، هم تو بحث سنفیمون، تو بحث جامعه کشوری مون، هیئت مدیره، هم توی داستانی که با خود بخش دولتی و وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری و کارشناسان این وزارتخونه داشتیم. همه این قضایا رو برنامه‌ریزی صورت گرفته، ولی امیدوار هستیم که بتوانیم توی یک فضای آرامی اینها رو اجرایش بکنیم. طبیعتا بحث آموزش یکی از مهمترین قصه‌هاش.
بسیار خوب. حالا در مورد این دغدغه هم خودتون یه سری پیشنهاد داشتید که این که مثلا یه گفتید که یه صندوق حمایتی درست کنیم واقعا تو این بحران‌ها به کمکشون بریم. اما نکته دیگری که خواستم از شما بپرسم، به عنوان کسی که خیلی جدی رو این قضیه دارید کار می‌کنید، ظاهرا خودتون هم دارای یک محیط بومگردی هستید، مدیریت
بله بله.
درسته؟
بسیار بله بله. همه ماها باید خودمون فعال تو این
بله دیگه, دیگه تجربه بله بله. این ماجرا رو داشته باشید. افق پیش رو برای اینکه ما فکر کنیم که مثلا یک صنعت بومگردی درست حسابی داریم که چرخش اقتصادی دقیقی داره و توی بحران میتونه از پس خودش بر بیاد، این برای چند سال پیش روست به نظرتون؟
آقای مادر، افق پیش رو بستگی داریم که هممون به اون قصه‌ای که داریم توش فعالیت میکنیم باور داشته باشیم تو همه زمینه‌هاش. یعنی هممون که دارم میگم، هم من بخش خصوصی، هم بخش من، اجازه میخوام توی صحبت هم به همه این قصه ها یه لااقل یک کنایه‌ای بزنم و یک اشاره‌ای بکنم. ببینید الان ما توی این وضعیتی که قرار داریم، طبیعتاً امیدوار هستیم یک گفتگوهای صورت گرفته، بخش دولتی هم توی این قصه، ولی واقعاً بچه‌ها الان توی این شرایط امکان این که بتوانند به بحث‌های مثل بحث‌های مالیات، بیمه، عوارض، بحث‌های مختلفی که توی قصه های هزینه های جاری که دارن، ما چجوری هست که تو بخش های مختلف، مثلا تو عرصه صنعت، مثلا تو عرصه کشاورزی، وقتی یک اتفاقی رخ میدهد، طبیعتاً یک راهکاری، نمیدونم خشکسالی میشه، نمیدونم حمله ملخ ها رو داریم، اتفاق های توی عرصه رخ میدهد که طبیعتاً تو این بخش های مختلف اقتصادی با مشکل مواجه میشویم. طبیعتاً راه اندیشی میکنیم، چاره اندیشی میکنیم، حمایت میکنیم تا اون بخش بتونه روپا وایسه و از اون بحرانه عبور بکنه.
منظورت از این چاره اندیشی میکنیم یعنی نگاه کلانتره دیگه، درسته؟
بله بله، چاره اندیشی میشود، به هر شکلی چاره اندیشی میشود. یعنی
ما توسط سیستم
همه این سالیان شاهدش بودیم، به خاطر اینکه میگیم آقا این بخش بتواند از مثلا از تحریم عبور بکنه، این بخش بتواند از خشکسالی عبور بکنه، ما چرا این کار انجام میدیم؟ به خاطر اینکه بخش صنعتمون و بخش کشاورزیمون رو به حساب میآوریم به عنوان یکی از بخش‌های جدی در عرصه اقتصادی کشورمون.
خب حدس می‌زدم می‌خواد به اینجا برسید که اصلا هنوز جدی گرفته نشده موضوع.
دقیقاً این چیزی که وجود دارد این هست که ما هر وقت همون نگاهی که به اون قسمت‌ها داریم به همین بخش گردشگری هم داریم. حالا شما مشخصا در مورد بومگردی صحبت میکنید، من کلا به صورت کلان به عنوان بخش گردشگری، صنعت گردشگری، صنعت گردشگری بخش ها و ژانر ها و ورژن های مختلف داره که حالا یکیش بومگردیه، شما سلیقت سلیقه بومگردیه، یکی دیگه سلیقش هتله، یکی دیگه سلیقش موتله، هر کسی در واقع سلایق مختلفی داره. یکی از سلیقه ها حال حوزه بومگردی که بحث امروز صبح ما هستش
سیح.
ولی به طور کلی بحث صنعت گردشگری رو ما باید به حساب بیاوریم و به این باور برسیم وقتی که با چندین بحران پیوسته مواجه می شود این بخش نیاز به یک حمایت جدی دارد.
حق کاملا با شماست. بله،
این وقتی که این اتفاقه رو وقتی هممون، مهم اینه که اول به این نگاه برسیم بعد بشینیم در مورد صحبت بکنیم که آقا خب الان برای حلش باید چیکار باید بکنیم. تصور ما این هست که ما هنوز به این نگاه نرسیدیم، یعنی اصلا این بخش رو به عنوان یه بخش جدی که میتواند جامعه محلی ما رو، بحث اشتغال ما رو، بحث فرهنگ ما رو، بحث
این که مثلا اون سازمان تبدیل به یک وزارت خونه شده به قدم مهم نیست؟
قدم مهمی هست، قطعا قدم مهمی هست، ولی این فقط در واقع میتواند آغاز یک مسیر باشد. آغاز یک مسیر باشد. این که مثلا ما فقط بگیم که خب این ساختاره اسمش این بوده
ولی محتواش تغییر
کرده، این که این وزارتخانه چقدر قدرت چانه‌زنیش افزایش پیدا کرده، بحثای مفصلی هستش که حالا من فکر میکنم توی این زمان برنامه و این قصه ای که حالا شاید مثلا به صورت تلفنی هست، حالا شاید مثلا اگر به حضوری باشد و با حضور کارشناسای مختلف باشد، این بحثا رو خیلی میشود در موردش گفتگو کرد.
بسیار.
اما واقعیت قصه هستش که امیدوار هستیم با توجه به مواردی و مسائلی که باهاش روبرو هستیم تو زمینه‌های مختلف و میدانیم که صنعت گردشگری چقدر میتواند، چون که این جمله خیلی گفته شده، این کلمات رو سعی میکنیم از کلمات تکراری کمتر استفاده بکنیم، ولی واقعا میتونه جایگزین نفت بشه، یکی از گزینه‌های جدیمون، جدی میتواند باشه
در شرایط فعلی.
دقیقاً، و به خصوص تو شرایط خاصی که الان توش قرار داریم و اینها، وقتی که اینقدر این مسئله اهمیت دارد، خب حالا وقتی که با یک بحران‌های مختلف اینا پی در پی ما فقط به بحران‌هایی که باهاش مواجه بودیم، مواردی که صنعت گردشگری باهاش مواجه بوده رو اگر یه سرچی بکنیم تو ذهنمون که چقدر تأثیرات گذاشته و این که یک اقتصادهای کوچک، حالا ما تازه این وسط بیایم به این چیز بپردازیم، آقا بومگردی یه کسب و کار کوچک است،
به واقع فکر کنم که ما
کسب و کار کوچک خانوادگی با چند بحران پیوسته چگونه میتواند روپا وایسته های ما
فرو خواهد ریخت. بله، خیلی متشکرم از شما. من آنچه که برداشت کردم که ما به واقع سال خشکسالی صنعت گردشگری رو سپری کردیم و امیدوارم که دور رونق برگرده در سال تازه و پس از فائق آمدن بر این مشکلات پی در پی. آقا من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما.
من امیدوارم که از صحبتش با شما، فقط امیدوار هستم سیستم دولتی ما در واقع اگر این به این خوشسالی اعتقاد داره، امیدوار هستیم که تو این قصه یک همراهی جدی‌تری بکنن تا بچه‌ها بتونن یه نفسی چاق کنن.
حق با شماست، من دغدغه جدی شما رو دریافتم. متشکرم از شما، تندرست باشید، مرزه خودتون باشید، با شما بدرود خواهم گفت. خدا نگهدار.
قربون شما برم، خیلی متشکرم، روز جمعه خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند برنامه زنده جاذبه، با ما همچنان همراه باشید با یک تحفه دیگر از جاذبه‌های ایران زیبامون.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، کاترین پلاسیدی هستم، دکتر باستانشناسی. امروز قصد دارم تا شما عزیزانم رو با خودم همراه کنم و با یکی از بناهای زیبای شهر تهران آشناتون کنم. باغ فردوس، محله ای از شمیران که در نزدیکی خیابان ولیعصر و میدان تجریش قرار گرفته و امروزه به عنوان موزه سینمای ایران ازش استفاده می کنن. این بنای زیبا به دستور محمدشاه قاجار و در سال 1264 در واقع ساخته میشه. اما همزمان با ساخت این بنا، بیماری و مرگ گریبان این پادشاه رو میگیره و بعد از دنیا رفتن این شخص دوستان و نزدیکان اون تصمیم میگیرن که در حوالی این امارت نیمه کاره باقی رو احداث بکنن. تا از اون جمله ما میتونیم به حسین علی خان مایرالممالک اشاره بکنیم که میاد و این باغ رو احداث میکنه و امروزه به اسم باغ فردوس شهرت داره. عمارت باغ فردوس به صورت دو طبقه هستش و به سبک قاجاری ساخته شده. دوست علی خان نظام الدوله پسر حسین علی خان به همت معماران اصفهانی و یزدی ساختمانی دیگه در قسمت جنوبی باغ برپا میکنه و نام اون رو رشک بهشت میذاره. پلکان و بخش‌های دیگری از ساختمان از مرمر اعلی یزد و دیوارهای داخل اتاق با کاغذهای طلایی برجسته پوشونده شده بودن. اما با گذشت زمان ساختمان رو به خرابی میذاره تا حدی که سنگهای مرمر اون کنده میشه و به عمارت امیریه در واقع مدرسه نظام برده میشه. بعد از اون مالکیت باغ چند بار دست به دست میشه تا اینکه سرانجام در سال 1318 در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار محمد ولی خان سپهسالار تنکابونی اون رو از ورثه خریداری میکنه. سپهسالار علاوه بر ایجاد فواره و استخرهای معتبر، قنات باغ فردوس رو هم احیا میکنه و سردری باشکوه در مظهر قنات میسازه. ولی به دلیل بدهی که به تجارتخونه تومانیان داشته باغ رو به اون میده و در واقع در ازای بدهی تومانیانز هم مجبور میشه که بیاد و در واقع این باغ رو به دولت رضاخان واگذار بکنه. سرانجام در سال 1316 دکتر محمد افشار یزدی قسمتی از باغ و ساختمان اندرونی اون رو خریداری میکنه و بعد قطعات دیگر رو نیز به اون اضافه میکنه و بعدها در سال 1337 باغ و ساختمان های داخل اون رو وقف امور فرهنگی میکنه. از جمله در سال 1352 قسمتی از اون برای استقرار مؤسسه لغتنامه دهخدا و مؤسسه باستانشناسی به دانشگاه تهران واگذار میشه که همچنان هم دایره. از اینکه به عرض بنده گوش کردین بسیار سپاسگزارم و شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده جاذبه، در برنامه امروز با شما از اقامتگاه های بومگردی سخن گفتیم، کمی این اقامتگاه ها رو تبیین کردیم، در مورد پیشینه اونها در ایران و جهان با شما سخن گفتیم. دو میهمان عزیز و ارجمند و پر دغدغه در این عرصه داشتیم. تعبیر خوبی در پایان برنامه مطرح شد با نام سال خشکسالی صنعت گردشگری در ایران عزیزمون و امیدواریم که مسئولین و سیاستگزاران به این موضوع فکر کنند، به ویژه در شرایطی که ما میتونیم جایگزین‌های جدی برای موضوع نفت داشته باشیم، صنعت گردشگری میتونه یک بازوی بسیار مؤثر و تعیین کننده باشه. امیدواریم که ما روی کردهامون رو به این موضوع حالا یا عوض کنیم یا جدی کنیم. و آقای رضوانیان خیلی پر دغدغه مطرح کردن که سال سختی بر متولیان صنعت گردشگری گذشته، از پایین چرخه تا اون بالای چرخه، و امیدوارن که نگاه کمی مسئولانه تر و دلسوزانه تر باشه نسبت به این عرصه. سرکار خانم یسنا فرمانی از دیگر میهمانان ما بودند که دغدغه های آموزش های محتوایی رو مطرح کردن و بسیار بجا بود. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صد در موضوع جاذبه و جاذبه های گردشگری و موضوع اقامتگاه های بومگردی تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی تندرستی دارم که بهترین آرزوهاست در این روزگاران. شاد و سرخوش باشید و بدرود.